شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر جمعه آخر هفته شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، در دومین روز از آبان ماه پاییزی 1404 صدای ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم که با ما باشید. میپرسیم که آیا جمهوری اسلامی فرصت سوزی کرده یا آیا فرصت دیگری پیش رویش خواهد بود؟ اتحاد آمریکا و اسرائیل و خط قرمزی به نام کرانه باختری رو دربارش خواهید شنید. از بستر در خطر رودخانه های مازندران برای شما خواهیم گفت و البته میپرسیم که دبیر کل سازمان ملل متحد چگونه انتخاب میشه و بسیاری موضوعات دیگر که دعوت میکنم برای شنیدن اونها همراه ما باشید. ابتدا تازه ترین خبرها رو از همکارم ملینا خورشیدیان بشنوید.
روز بخیر. رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با مجله تایم گفت که حکومت ایران نه برای هسته‌ای شدن که برای بقا تلاش می‌کند. دونالد ترامپ با اشاره به تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال شده است، افزود حکومت ایران بسیار ضعیف شده است. رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگر از مصاحبه خود که روز پنجشنبه منتشر شد گفت با حمله ایالات متحده به ایران اکنون با خاورمیانه متفاوتی روبرو هستیم. وزارت خزانه داری ایالات متحده میگوید که بر اساس گزارش‌های مرکز اجرای جرایم مالی ایالات متحده، حدود 9 میلیارد دلار فعالیت بانکی سایه مرتبط با ایران را در سال گذشته میلادی کشف کرده است. این تراکنش‌ها در سال 2024 به نوعی با شبکه بانکی آمریکا نیز مرتبط بودند. این اقدام در راستای کارزار فشار حداکثری رئیس جمهور آمریکا برای ردیابی و مقابله با مؤسسه‌های مالی جمهوری اسلامی انجام شده است. در این گزارش آمده که جمهوری اسلامی برای فرار از تحریم‌ها و فروش نفت خود و پولشویی و تأمین مالی و نظامی به شبکه‌های بانکی سایه به ویژه در امارات متحده عربی، هنگ کنگ و سنگاپور با واسطه‌گری طیف متنوعی از شرکت‌های سوری متصل است. در این گزارش تأکید شده که حکومت ایران با استفاده از شرکت‌های سوری و واسطه‌ها در کشورهای دیگر میلیاردها دلار تراکنش در سه حوزه فروش نفت، خرید فناوری‌های حساس و مبادله مالی و تجاری در سال 2024 انجام داده است. دونالد ترامپ میگوید درباره عملیات علیه کارتل‌های مواد مخدر در ونزوئلا نیازی به اعلام جنگ نیست و مرحله بعدی عملیات مقابله زمینی با این کارتل‌ها خواهد بود. همزمان روز پنجشنبه نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا خواستار جلوگیری از وقوع هر گونه جنگ میان دو کشور شد. مادورو در دیدار با اتحادیه‌های کارگری همسو با این رهبر چپگرا گفت: بله صلح، صلح برای همیشه، نه به جنگ دیوانه‌وار لطفاً. این در حالی است که ارتش آمریکا حضور خود را در منطقه کارائیب افزایش داده و ناوشکن‌های مجهز به موشک‌های هدایت شونده، جنگنده‌های F-35، یک زیردریایی هسته‌ای و هزاران سرباز را به آن منطقه اعزام کرده است. دونالد ترامپ پنجشنبه با دفاع از حملات ارتش آمریکا به قایق‌های ونزوئلایی مضمون به قاچاق مواد مخدر که در دریای کارائیب و اقیانوس آرام تردد می‌کنند، نیاز به کسب مجوز از کنگره برای این اقدامات را رد کرد و گفت که به کنگره گزارش خواهد داد. ایالات متحده از اوایل سپتامبر چندین حمله علیه شناورهای مشکوک به قاچاق مواد مخدر در کارائیب و اقیانوس آرام انجام داده است. قیمت نفت پس از اعلام تحریم‌های تازه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه در بازارهای جهانی بیش از 5% افزایش یافت و به بالاترین سطح در دو هفته اخیر رسید. بهای نفت شاخص برنت روز پنجشنبه تا حدود 66 دلار و وست تگزاس اینترمدییت تا حدود 62 دلار بالا رفت. دونالد ترامپ روز چهارشنبه تحریم‌های جدیدی را علیه دو شرکت بزرگ نفتی روسیه اعلام کرد. این اقدام با دور دیگری از اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا در روز پنجشنبه به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای فشار بر مسکو برای پایان دادن به تهاجم 3.5 سال خود به اوکراین همراه شد. افزایش قیمت نفت خام در حالی رخ داد که شاخص‌های اصلی سهام ایالات متحده پس از افت روز قبل، پس از تایید کاخ سفید مبنی بر دیدار ترامپ با شی جین پینگ رهبر چین، دوباره افزایش یافتند. انجمن هنرمندان نقاش ایران در اطلاعیه‌ای از درگذشت واحد خاکدان، هنرمند برجسته و عضو پیوسته این انجمن در 75 سالگی خبر داد. آقای خاکدان متولد 1329 در تهران بود و تحصیلات خود را در هنرستان هنرهای زیبای پسران و سپس در دانشکده هنرهای تزیینی در رشته معماری داخلی به پایان رساند. او در اوایل دهه 60 خورشیدی به آلمان مهاجرت کرد و فعالیت هنریش را در آن کشور ادامه داد. سبک کاری او به هایپر رئالیسم گرایش داشت و سوژه آثارش اغلب اشیای ساده و روزمره بودند که با نگاهی دقیق و پرداختی هنرمندانه به عناصری معناگرا و ماندگار تبدیل می شدند. هانا؟
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از ملینای خورشیدیان. درباره خبرهایی که شنیدید از جمله در گذشته واحد خاکدان در این برنامه ساعت 14 برای شما بیشتر خواهیم گفت.
به ساعت 14 گوش می کنید.
سپاسگزاریم که به ساعت 14 گوش میکنید و ما رو برای دریافت تازه ترین خبرها و گزارش ها درباره مسائل روز انتخاب کردید. بریم سراغ اولین موضوع که در خبرها هم به اون اشاره شد، صحبت های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکاست که در مصاحبه مفصلی با هفته نامه تایم درباره جنگ های غزه و اوکراین و سیاست های جهانی و منطقه‌ای دولتش صحبت کرده. در بخشی از این مصاحبه که روز پنج شنبه منتشر شد، آقای ترامپ به تاسیس بمباران سایت های هسته ای ایران بر روند صلح در جنگ غزه و کاهش تنش در خاورمیانه اشاره کرده. همزمان با این صحبت ها در داخل ایران، حزب توسعه ملی که در سال 96 از طرف اعضای سابق سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تشکیل شده، با صدور بیانیه‌ای تنها راه برون رفت از وضعیت به گفته این حزب فرساینده کنونی را تنش زدایی با آمریکا و دیگر کشورهای غربی و منطقه‌ای دانسته. بشنویم در این باره بیشتر از جمشید زند.
دونالد ترامپ در بخشی از مصاحبهش با هفته نامه تایم بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران را یکی از عوامل اصلی در تغییر چهره خاورمیانه و رسیدن به توافق صلح در جنگ غزه توصیف کرده است. به گفته رئیس جمهور آمریکا، اگر ایران مثل سابق قدرتمند و قلدر باقی مانده بود، رسیدن به توافق صلح غزه امکان پذیر نمی شد، زیرا منطقه زیر تهدید قریب الوقوعی بود. اما به گفته دونالد ترامپ، ایران دیگر تهدید قریب الوقوعی نیست. آقای ترامپ در این مصاحبه تأکید کرده که اکنون عربستان و همه کشورها از طرح صلح غزه حمایت می‌کنند، ولی پیش از این حتی اگر توافق صلح به دست می‌آمد، به دلیل ترس از قلدری ایران از آن حمایت نمی‌کردند. ولی اکنون گرچه ایران تلاش می‌کند خود را قلدر نشان دهد، دیگر هیچ کس ترسی از آن ندارد. به باور دونالد ترامپ، جمهوری اسلامی اکنون برای بقای خود می جنگد و بسیار ضعیف شده است. آقای ترامپ در بخش دیگری از مصاحبه با هفته نامه تایم گفته است، اکنون که ایران دیگر تهدیدی به شمار نمی آید، صلح در خاورمیانه برقرار شده و کشورهای مختلف به سرعت به پیمان ابراهیم می پیوندند. ترامپ با اشاره به سیاست‌های اوباما و بایدن در قبال ایران و مخالفتش با توافق هسته‌ای برجام هم گفته است، ایران بدون هیچ مقاومتی در مسیر تولید سلاح هسته‌ای بود و وی آمریکا را از توافق هسته‌ای خارج کرد. رئیس جمهور آمریکا و مقامات ارشد آن کشور تاکنون بارها اعلام کردند که آماده مذاکره مستقیم با ایران برای حل بحران هسته‌ای و دیگر مسائل مورد اختلاف هستند. اما تهران تاکنون هر گونه مذاکره را رد کرده و میگوید پس از جنگ 12 روزه دیگر اعتمادی به آمریکا ندارد و خواسته های غیر معقول واشنگتن زیاده خواهانه است. مقامات آمریکایی گفتند که در مذاکرات احتمالی با جمهوری اسلامی، خواستار قطع کامل غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور و محدود شدن برد موشک‌های بالستیک ایران هستند. از سوی دیگر در داخل ایران هم فشار به مقامات ارشد جمهوری اسلامی برای حل بحران هسته‌ای و دیگر مسائل مورد اختلاف با کشورهای غربی افزایش یافته است. در جدیدترین تلاش برای ترغیب رهبران جمهوری اسلامی به اثرگیری گفتگوها، حزب توسعه ملی ایران با صدور بیانیه‌ای با فرسایند توصیف کردن وضعیت کنونی کشور، مقامات جمهوری اسلامی را به کوتاهی و فرصت سوزی متهم کرد. به گفته این حزب اصلاح طلب، وضعیت کنونی ایران ناشی از عدم درک مقامات جمهوری اسلامی از مناسبات قدرت در عرصه جهانی و تأثیر پذیری از فشارهای باندهای قدرت و ثروت داخلی است. در بخشی از این بیانیه گفته شده، خطاهای محاسباتی در ارزیابی قوا و مشروط کردن منافع و مصالح کشور به منازعات بین المللی و متحمل شدن هزینه‌های هنگفت در این راه نه تنها دستاورد مثبتی برای ایران نداشته، بلکه کشور را عملاً از مسیر رشد و توسعه خارج کرده و با حاکم کردن وضعیت نجنگ و نسول امور کشور را به حالت تعلیق درآورده است. حزب توسعه ملی ایران تنها راه برون رفت از وضعیت فرساینده فعلی را اتخاذ شعار اول ایران و تنش زدایی با کشورهای جهان به ویژه آمریکا، برقراری روابط متوازن با همه قدرت‌های جهانی و نیز کشورهای مهم منطقه و اتخاذ بی‌طرفی فعال در قبال کانون‌های منازعه میان قدرت‌ها دانسته است.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید، گزارشی که با بیانیه حزب توسعه ملی ایران به پایان رسید که گفتند وضعیت کشور ناشی از فرصت سوزی مقام‌های جمهوری اسلامی است. در همین باره ارجبی نازیرا گلستان، فعال سیاسی و تحلیلگر ساکن پاریس رو بشنوید.
برای مذاکره که فرصت خیلی خوب بود. من فکر میکنم دولت کنونی در واشنگتن زمانی که آقای ویتکاف مذاکره رو شروع کرده بودن، خب خیلی همه چیز خوب داشت پیش میرفت، ولی مشخصا همونطور که آقای برک توی یکی از مصاحبه‌هاشون گفتن، جمهوری اسلامی نظامیه که فکر میکنه که میتونه وقت بخره، بازی به بازی‌های سیاسی بکنه. فکر میکنه که جهان همون جهان 2015 و 2009، انگار متوجه نشدن که جهان تغییر کرده و ما وارد یک نظم نوین جهانی و نظم نوین منطقه‌ای داریم میشیم و فکر کردن که میتونن وقت بخرن، چون که پرزیدنت ترامپ میتونه کنگره رو تا سال آینده داشته باشه و بعدم خب حالا بکشونن تا دولت تغییر بکنه. فکر میکنم میتونن برگردن به دورانی که مثلا پرزیدنت اوباما بود و غیره، اما میگم متوجهی نشدن که جهان تغییر کرده، نگاه‌ها تغییر کرده، ملت ایران تغییر کردن بعد از انقلاب زن زندگی آزادی. نگاه جهان به ایران و به ملت ایران تغییر کرد. ما واقعا برای نخستین باره که میبینیم که بارها و بارها چه وزیر خارجه آمریکا، پرزیدنت ترامپ، همین فکر میکنم دیروز بود معاونشون جدی ونس در اسرائیل بود که باز از ملت ایران صحبت کردن و ابراز دوستیشون رو با ملت ایران هر بار بیان کردن و این تفاوت رو بین حکومت و مردم بیان کردن. این چیزی بود که اپوزیسیون سالهای سال، ما دهه‌ها تلاش می‌کردیم به جهان غرب بفهمونیم که مردم ایران با حکومتشون یکی نیستن، این حکومت منتخب ملت ایران نیست.
ولی همچنان آقای ترامپ صحبت از اون تمایل به دست یافتن به یک صلحی هم با ایران صحبت میکنه و اون ایرانی که ازش صحبت میکنه نمیگه ایران پس از جمهوری اسلامی. به نظر میاد که همچنان درباره همین حکومت داره صحبت میکنه.
ببینید شرایطی رو که دولت آمریکا و اروپا پس از حالا فعال شدن مکانیزم ماشه داره طرح میشه، اگر بخوایم یه کمی سیاسی نگاه بکنیم، اولا از لحاظ دیپلماسی خب آقای ترامپ به اون ربطی نداره که بخواد بیاد بگه قبل یا پس از جمهوری اسلامی، چون تغییر نظام بر عهده ملت ایرانه، نه بر عهده هیچ دولت خارجی. اونها هم بارها گفتن که نمیخوان حمله نظامی بکنن و اشتباه چلبی رو برای ایران تکرار بکنن. نکته دومی که می‌خواستم بگم اینه که از لحاظ سیاسی وقتی که ما نگاه می‌کنیم، شرایطی که وجود داره وقتی فعال میشه مکانیزم ماشه از طریق اروپا و شرایطی که گذاشته میشه برای اینکه ایران میبایست مثل یک کشور عادی باشه، با همسایگان دوستی بکنه، به جای اینکه بخواد پولهایی که آزاد شده بود، میلیاردها دلاری که آزاد شده، چیکار کردن؟ رفتن هزینه حوثی و حزب الله و لبنان و سوریه کردن. در نتیجه باید حکومتی باشه که کاملا دی ان ایش بتونه تغییر بکنه، ولایت فقیهی نباشه. این دیگه میشه خیلی کلاسیک، نیازی نیستش که رؤسای دولت‌های غربی بیان اینو بیان بکنن، ولی برای اینکه ایران بتونه به پیمان ابراهیم بپیونده، به این نظم نوین منطقه‌ای بپیونده، میبایست بتونه از این شرایط کنونی، یعنی یک نظم دیکتاتوری ولایت فقیه، گذر بکنه و به یک دموکراسی سکولار برسه که بتونه یک همزیستی مسالمت‌آمیز رو در منطقه برقرار بکنه. و این مبتنی بر این بیانیه‌ها و ما میبینیم که آقای کربوسی، آقای روحانی، آقای ظریف بسیاری دارن عکس العمل نشون میدن، ولی عکس العمل ها کافی نیست، میبایست وارد میدون بشن، یک مجموعه همبستگی ملی فراگیر رو شکل بدن، یک آلترناتیوی رو به جهان نشون بدن و از مذاکرات پشت پرده در بیان و بتونن علنی نشون بدن که این اراده ملی در ایران هست برای
یعنی شما این پتانسیل رو در افرادی که نام بردید، عناصری در داخل حاکمیت میبینید که بخواد تبدیل بشه به یک گفتگوی ملی؟
اگر تنها بخوان فقط جلوی دوربین و مصاحبه حرف بزنن خیر، اما اگر باب گفتمان رو در همون داخل کشور با اپوزیسیون برقرار بکنن، مثل کسایی که در زندان هستن، آقای تاج‌زاده، خانم محمدی، خیلی هستن، جبهه ملی ایران هست، اگر با همه اینها گفتمان رو باز بکنن بدون شک میتونن تبدیل بشن به یک آلترناتیو، ولی خب این مشروط به یک شجاعت و اراده سیاسی و ملی لازم داره که بتونن وارد عرصه بشن و از فقط میگم صرف انتشار بیانیه و صحبت جلوی دوربین در بیاد و تبدیل به عمل بشه که بتونن یک مجموعه همبستگی ملی رو به جهان نشون بدن و همون اتفاقی که تقریبا داره دار فکر میکنن ونزوئلا میفته.
نازیلا گلستان بود، فعال سیاسی در پاریس.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بانک آینده از دیروز اول آبان منحل و در بانک ملی ادغام شد. خبر رو رئیس بانک مرکزی ایران محمد رضا فرزین اعلام کرد و گفت که شعب بانک آینده هم از 3 آبان فردا تحت عنوان شعب بانک ملی ایران فعالیت خواهند کرد و حساب‌های مشتریان این بانک دچار محدودیت یا تغییر نخواهد شد. در ماه‌های اخیر بانک آینده با مجموعه‌ای از مشکلات مالی و نظارتی روبرو شده که از جمله اونها گزارش‌های متعدد درباره زیان انباشته سنگین، نسبت کفایت سرمایه منفی، اضافه برداشت گسترده از بانک مرکزی و حجم بالای مطالبات مشکوک الوصول عنوان شده. اما بانک آینده چگونه تشکیل شد؟ لیلا خامنه، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن آلمان، در گفتگو با مهدی طه باز به این پرسش پاسخ میده.
خب مؤسس بانک آینده خیلیامون میدونیم دیگه، ولی حالا بد نیست که حالا اسمی هم ازش ببریم، علی انصاری هست که خب در سال 91 اومد و بانک تات، مؤسسه مالی و اعتباری صالحین و مؤسسه مالی آتی با مجوز بانک مرکزی ادغام شدند و بانک آینده تشکیل شد. من اون موقع یادمه و خب در ایران بودم، خبرنگار اقتصادی بودم و یادم هست که خب چه اتفاقاتی داشت می افتاد و در همون زمان هم می دونستیم که خب همین این مؤسساتی که اون موقع با هم ادغام شدن و بانک آینده رو تشکیل دادن، همون موقع هم این مؤسسات قابل اطمینان و سالم و سرپایی نبودند که بعدش دوباره یک بانکی تشکیل شد که الان به این روز افتاده. یعنی یک میخوام اینو بگم که وقتی که ما به گذشته نگاه می کنیم و تا به الان می رسیم، می بینیم که از سرمنشأ، یعنی خود علی انصاری که همیشه خب ما میدونیم که یکی از بدهکاران بزرگ بانکی هست و هیچ وقت یک سابقه سالمی نداره و همیشه در به عبارتی در رانت و در امتیازاتی که می گرفته غرق بوده و تا به اینجا رسیده و از خود ایشون و از ادغام مؤسساتی که از آغاز ما داشتیم تا به اینجا رسیده، بانک آینده همچنان بر اساس یک فسادی صورت گرفت و به اینجا رسید و به این ترتیب و همونطور که می بینیم در تمام طول فعالیتش این بانک هیچگاه نتونسته یک عملکرد سالمی رو داشته باشه که حالا الان من نمیدونم الان میزان میگه که افراد ناسالح یا افراد ناکارآمد، در صورتی که این موضوع از همون آغاز معلوم بود.
نکته بعدی این که تصمیم گرفته شده که بانک آینده منحل و در بانک ملی ادغام بشه. رئیس بانک مرکزی هم گفته که هیچ ناترازی منتقل نخواهد شد به بانک ملی. از نظر فنی چنین چیزی چطور ممکنه؟
ما بارها و بارها یه همچین ادغام هایی رو داشتیم، یعنی یکی دو بار ادغام های بزرگی رو در این مؤسسات شاهد بودیم، مثل مؤسساتی که منحل میشن، میرن و وصل میشن. اما آنچه که مشخصه این هست که شما نمیتونید از بانک مرکزی که خودش سرمنشأ فساد هست. ببینید الان دیگه اینو ما نمیگیم، خود رسانه ها هم دارن میگن، یعنی رسانه های داخل ایران هم دارن میگن. اصلا شما نمیتونید بانک مرکزی ایران رو بدونید که یک بانک تر و تمیزه، یعنی فسادی وجود داره. اگر فساد وجود نداشت الان همین بانک آینده نباید به اینجا میرسید. چرا؟ چون که این آقایون از اولش هم میدونستن که بانکی داره فعالیت میکنه که 314,000 میلیارد تومان بانک آینده فقط به بانک مرکزی بدهی داره که این اعداد عجیب و غریبه. ببینید اگر جمعیت ایران رو 90 میلیون نفر در نظر بگیریم، سهم هر ایرانی میشه 5.5 میلیون تومان فقط مالیات تورمی. یعنی با توجه به فشاری که این بانک می آورده به بانک مرکزی برای اینکه مداوم استقراض بکنه و خلق پول بکنه، و این خودش تورمش رو دقیقا وارد جیب مردم،
دقیقا در همین رابطه خانم خامنه در خبرها آمده که بانک آینده از بانک مرکزی بیش از 80,000 میلیارد تومان اضافه برداشت داشته. این چه تأثیر بر تورم در ایران داشته؟
دقیقا همینه. تورم یعنی چی؟ ببینید الان تورم یعنی خلق پول، یعنی چاپ پول، چاپ پولی که بدون پشتوانه است، یعنی افزایش نقدینگی در کشور و افزایش نرخ ارز. عامل اصلی تورم در ایران دو تا دلیل اصلی داره و الان نه بانک آینده، من به صورت کلی دارم میگم، تمام بانک ها و حتی خود دولت دارن یه همچین کاری رو انجام میدن برای سرپا موندن. الان یه همچین فشار بر بانک ها، بانک مرکزی هر روز داره افزایش پیدا میکنه برای این که استقراض بشه، چون کسری بودجه وجود داره، چون آقایون نمیتونن از خرج و برج هاشون بزنن، نمیتونن بی کمتر خرج بکنن، و به این ترتیب داره چه اتفاقی میفته؟ ما تورمی رو میبینیم که الان کمرشکن شده و دقیقا نقطه اصلی این تورم قاعدتا معیشت مردمه. تقریبا ما میتونیم بگیم که بانک ها هم وضعیتشون آینه تمام نمایی از اقتصاد کل ایران هست.
ارزیابی لیلی خامنه، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن آلمان رو میشنیدید. کاربران زیادی در صفحه اینستاگرام رادیو فردا هم واکنش نشون دادند به خبر منحل شدن بانک آینده، بانکی که به هر حال یکی از نمادهای ناکارآمدی در نظام بانکی ایران محسوب میشد، ناکارآمدی و ناترازی. خوشنود برای ما نوشته که چیش رو میخوان ادغام بکنند؟ بدهی و بدبختیش رو. بعد اونی که بانک رو به این روز انداخته به گفته خوشنود داره راست راه میره، اونی که افشاگری میکنه راهی زندان میشه. کیوان برای ما نوشته که اگه میخواستید منحل کنید چرا انقدر صبر کردید که این بانک سرمایه های مردم رو نابود کنه و به اقتصاد مملکت ضربه بزنه؟ بسیاری ابراز ناخوشنودی کردند از وضعیتی که پیرامون بانک آینده به وجود اومده. شما هم میتونید به ما بگید که در این باره چه فکر میکنید.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
همچنان شنونده ساعت 14 رادیو فردا هستید. وکیل منوچهر فلاح میگه موکلش به دلیل خسارت 15 میلیون تومانی به یک ساختمان دولتی به اعدام محکوم شده که هیچ تناسبی میان اتهام و مجازات وجود نداره. حکم اعدام آقای فلاح که در زندان لاکان رشت زندانی است از سوی دیوان عالی کشور تایید شده. از فرشته قاضی در این باره بیشتر بشنوید.
میلاد پناهی پور وکیل منوچهر فلاح، شهروند گیلانی که در جریان اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی بازداشت شد، میگوید او کارگری 42 ساله است که به خاطر منفجر کردن یک بمب صوتی بسیار کوچک به مجازات اعدام محکوم شده است. به گفته این وکیل دادگستری، منوچهر فلاح به دلیل خسارت 15 میلیون تومانی به یک ساختمان دولتی به اعدام محکوم شده که هیچ تناسبی میان اتهام و مجازات وجود ندارد. منوچهر فلاح تیر ماه 1402 در فرودگاه رهش بازداشت شد. او متهم است که بامداد 11 خرداد 1402 یک بمب صوتی کوچک را مقابل درب دادگستری استان گیلان منفجر کرده است. وکیل او میلاد پناهی پور روز پنجشنبه در یادداشتی در کانال خبری امتداد توضیح داده که آقای فلاح در آغاز با قرار وثیقه 200 میلیون تومانی به بازداشتگاه معرفی شد و پس از شکایت معاونت منابع انسانی و مالی دادگستری اتهامات توهین به رهبری، تبلیغ علیه نظام و تخریب به او تفهیم شد. دادگاه بدوی اما با استناد به ماده 687 قانون مجازات اسلامی موضوع تخریب به قصد اخلال در نظم و مقابله با حکومت را منطبق دانست و حکم اعدام از طریق چوبه دار صادر کرد. ماده 687 قانون مجازات اسلامی ناظر بر تخریب وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب، فاضلاب، برق، نفت، گاز، تلفن، رادیو و تلویزیون و نیروگاه‌های برق است. تخریبی که می‌تواند موجب ممانعت از خدمت رسانی به عموم شهروندان شود. به گفته وکیل پرونده اما این ماده که بر اساس آن منوچهر فلاح به اعدام محکوم شده، مربوط به تخریب تأسیسات حیاتی عمومی است. در پرونده او نه تأسیساتی آسیب دید، نه کسی مجروح شد و نه حتی خللی در خدمت رسانی ایجاد شد، تنها یک در فلزی آسیب دید. آقای پناهی پور پرسیده صحبت از کدام تخریب و کدام مقابله با حکومت اسلامی در میان است؟ چه زیانی به جامعه و شهروندان وارد شده که بخواهیم آن را با اعدام یک انسان پاسخ دهیم؟ حکم اعدام منوچهر فلاح از سوی دیوان عالی کشور تایید شده و او به گفته وکیلش در حال حاضر در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارد. میلاد پناهی پور در یادداشت خود خطاب به مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران نوشته که جوانی به اتهام وارد آوردن خسارت 15 میلیون تومانی به یک ساختمان دولتی به اعدام محکوم شده. بفرمایید وفاق. منوچهر فلاح ساکن جزیره کیش بود و در حال حاضر در زندان لاکان رشت زندانی است. شمار صدور و اجرای احکام اعدام در ایران افزایش یافته است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در تازه ترین گزارش خود به مجمع عمومی این سازمان از این موضوع ابراز نگرانی کرده. سازمان عفو بین الملل 4 مهر ماه اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال جاری میلادی بیش از 1000 نفر را اعدام کرده که بالاترین رقم سالانه اعدام‌ها در ایران طی دست کم 15 سال اخیر است که این سازمان ثبت کرده است.
گزارش فرشته قاضی رو میشنیدید. اما واحد خاکدان، نقاش هایپر رئالیست و از چهره‌های شاخص هنر معاصر ایران که در طول عمر هنریش کوشید از میان قاب‌های خاموش و اشیای فراموش شده تپش زندگی رو بشنوه و سکوت رو به تصویر بکشه، در نخستین روز آبان چشم از جهان فرو بست. از شهرام ابراهیمی بیشتر در این باره بشنوید.
تهران، 7 آذر ماه 1329، کودکی چشم به جهان گشود که بعدها با هنر خود سکوت را به تصویر کشید. پدرش ولی‌الله خاکدان از چهره‌های صاحب سبک در طراحی صحنه تئاتر و سینمای آن زمان ایران بود. این مجاورت زودهنگام با مدیریت نور و ترکیب بندی قاب کافی بود تا تحصیلاتش را در هنرستان هنرهای زیبای پسران پیگیرد، جایی که نخستین طرح‌ها و سایه روشن‌هایش شکل گرفتند. بعد از پایان هنرستان، خاکدان در دانشکده هنرهای تزیینی معماری داخلی خواند، دانشی که بعدها در ترکیب دقیق نور و فضا در تابلوهایش رد آن دیده می شود. نخستین نمایشگاه انفرادیش را در سال 1353 در گالری سیحون برگزار کرد، نمایشگاهی که با دقتی عکاسانه و نگاهی فلسفی نقاشیهایش از اتاقهای متروک، چمدانهای جامانده و اشیای خاموش مخاطبان را شگفت زده کرد. در آثار او وسایل روزمره از ظرف و صندلی گرفته تا چراغ و آینه معنایی دیگر می‌یابند. نمادهایی از گذر زمان، فراموشی و زیستن در سایه خاطره. در اوایل دهه 60 خاکدان به آلمان مهاجرت کرد، مهاجرتی که فصل جدیدی از جهان بینی هنری او را نمایان ساخت. این تصمیم منجر به خلق فضای بینابینی در آثارش شد. در بازگشت‌های مکررش به ایران، وطن دیگر یک نقطه ثابت جغرافیایی نبود، بلکه یک وضعیت متغیر و معلق میان دو فرهنگ شد. نمایشگاه‌های کلیدی او از جمله سری چمدان و فراموشی در گالری هما که تم مرکزی آن آوارگی درونی بود و مجموعه یک روز در بهشت در گالری ماه بازتاب حس ناگزیری و دلتنگی بود. اهمیت کار او از نظر رسمی و آکادمیک در سال 1391 تثبیت شد، وقتی که انتشارات پیکره کتابی جامع از آثارش را با مقدمه و تحلیل‌هایی از چهره‌هایی چون داریوش کیارس و محمد ابراهیم جعفری منتشر کرد. منتقدان او را هنرمندی می دانستند که در سکون اشیا تپش زندگی را می دید. نقاشی هایش گویی پنجره‌ای بودند به حافظه جمعی ما، به خانه هایی که خالی ماندند و صداهایی که هنوز از دیوارها شنیده می شوند. واحد خاکدان پس از مبارزه طولانی با بیماری سرطان مری در بیمارستان جمع تهران بستری شد و در نخستین روز آبان چشم از جهان فرو بست.
شهرام ابراهیمی بود که نگاهی داشت به زندگی واحد خاکدان. کم کم به نیمه این برنامه ساعت 14 میرسیم. یادآوری میکنم که اخبار و گزارش‌های ما رو از طریق وبسایت ما میتونید دنبال کنید. همچنین اگر دسترسی به اینترنت دارید سری به صفحه اینستاگرام رادیو فردا بزنید. از جمله ویدیوهایی که همکارانم منتشر کردن در ساعت‌های اخیر، لحظه فرار سارقان از موزه لوور هست. ویدیوی تکان دهنده است که همکارانم منتشر کردن، ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی وایرال شده. میتونید اون رو در حساب رادیو فردا در اینستاگرام ببینید. سپاسگزارم که با ما هستید، با ما باشید. مروری دوباره میکنیم بر خلاصه تازه‌ترین خبرهای این ساعت با ملینا خورشیدیان.
وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با مجله تایم گفت که حکومت ایران نه برای هسته‌ای شدن که برای بقا تلاش می‌کند. دونالد ترامپ با اشاره به تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال شده است افزود حکومت ایران بسیار ضعیف شده است. رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگر از مصاحبه خود که روز پنجشنبه منتشر شد گفت با حمله ایالات متحده به ایران اکنون با خاورمیانه متفاوتی روبرو هستیم. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید که بر اساس گزارش‌های مرکز اجرای جرایم مالی ایالات متحده، حدود 9 میلیارد دلار فعالیت بانکی سایه مرتبط با ایران را در سال گذشته میلادی کشف کرده است. این تراکنش‌ها در سال 2024 به نوعی با شبکه بانکی آمریکا نیز مرتبط بودند. این اقدام در راستای کارزار فشار حداکثری رئیس جمهور آمریکا برای ردیابی و مقابله با مؤسسه‌های مالی جمهوری اسلامی انجام شده است. دونالد ترامپ میگوید درباره عملیات علیه کارتل‌های مواد مخدر در ونزوئلا نیازی به اعلام جنگ نیست و مرحله بعدی عملیات مقابله زمینی با این کارتل‌ها خواهد بود. همزمان روز پنجشنبه نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا خواستار جلوگیری از وقوع هر گونه جنگ میان دو کشور شد. مادورو در دیدار با اتحادیه‌های کارگری همسو با این رهبر چپگرا گفت بله صلح، صلح برای همیشه، نه به جنگ دیوانه‌وار لطفاً. این در حالی است که ارتش آمریکا حضور خود را در منطقه کارائیب افزایش داده و ناوشکن‌های مجهز به موشک‌های هدایت شونده، جنگنده‌های F-35، یک زیر دریایی هسته‌ای و هزاران سرباز را به آن منطقه اعزام کرده است. قیمت نفت پس از اعلام تحریم‌های تازه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه در بازارهای جهانی بیش از 5% افزایش یافت و به بالاترین سطح در دو هفته اخیر رسید. دونالد ترامپ روز چهارشنبه تحریم‌های جدیدی را علیه دو شرکت بزرگ نفتی روسیه اعلام کرد. این اقدام با دور دیگری از اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا در روز پنجشنبه به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای فشار بر مسکو برای پایان دادن به تهاجم 3.5 سال خود به اوکراین همراه شد. انجمن هنرمندان نقاش ایران در اطلاعیه‌ای از درگذشت واحد خاکدان، هنرمند برجسته و عضو پیوسته این انجمن در 75 سالگی خبر داد. آقای خاکدان متولد 1329 در تهران بود و تحصیلات خود را در هنرستان هنرهای زیبای پسران و سپس در دانشکده هنرهای تزئینی در رشته معماری داخلی به پایان رساند. او در اوایل دهه 60 خورشیدی به آلمان مهاجرت کرد و فعالیت هنریش را در آن کشور ادامه داد. سبک کاری او به هایپر رئالیسم گرایش داشت و سوژه آثارش اغلب اشیای ساده و روزمره بودند که با نگاهی دقیق و پرداختی هنرمندانه به عناصری معناگر و ماندگار تبدیل می شدند. آثار واحد خاکدان در نمایشگاه های داخلی و بین المللی بیشماری به نمایش در آمده و در گالری ها و حراجی های معتبر جهان نیز به فروش رسیدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از ملینا خورشیدیان.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
این ساعت 14 رو ادامه میدیم. حدود 27 دقیقه دیگر از این برنامه باقی مونده و در این 27 دقیقه به موضوعات متعددی میخوایم بپردازیم، از جمله به تعطیلی دولت در آمریکا خواهیم پرداخت، انتخاب دبیر کل سازمان ملل که در حدود 2 ماه آینده قرار اتفاق بیفته چگونه شکل میگیره، و سری هم به استانهای شمالی ایران میزنیم، جایی که ساخت و سازها در کنار رودخانه ها خطر بیشتری رو برای این فضای طبیعی ایران ایجاد کرده. درباره همه اینها بیشتر صحبت میکنیم، اما ابتدا سری میزنیم به اسرائیل، جایی که دفتر نخست وزیر اسرائیل رأی پارلمان این کشور برای پیشبرد 2 لایحه در مورد الحاق کرانه باختری به خاک این کشور رو محکوم کرده، اتفاقی که در جریان سفر جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا رخ داد و آقای ونس در این باره ابراز نارضایتی کرده بود. بشنویم در این باره بیشتر از بابک غفوری آذر.
روز چهارشنبه پارلمان اسرائیل به 2 طرح رأی داد که هدف از آنها اعمال حاکمیت و قوانین اسرائیل بر سرزمین‌های اشغالی کرانه باختری است. یکی از این طرح‌ها خواستار تسری قوانین اسرائیل بر کل کرانه باختری است و طرح دیگر به طور مشخص بر یک شهرک بزرگ در شرق اورشلیم تمرکز دارد. رأی‌گیری‌ها به صورت مقدماتی انجام شد و برای تبدیل شدن این طرح‌ها به قانون نیاز به چند مرحله بررسی دیگر در کنست دارد. تصویب این طرح‌ها با انتقاد گسترده مقام‌های آمریکا و حتی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مواجه شده است. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا که در زمان تصویب این طرح‌ها در اسرائیل بود، این اقدام پارلمان اسرائیل را توهین‌آمیز دانسته و آن را شیرینکاری سیاسی احمقانه توصیف کرده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم در راه سفر به اسرائیل هشدار داده که الحاق کرانه باختری می‌تواند طرح صلح رئیس جمهور آمریکا در غزه را به خطر اندازد. خود دونالد ترامپ هم روز پنجشنبه دست کم 2 بار در پاسخ به پرسش‌هایی درباره اقدام پارلمان اسرائیل اظهار نظرهای مشابهی کرد و گفت الحاق کرانه باختری به اسرائیل اتفاق نخواهد افتاد. او در گفتگو با هفته‌نامه تایم گفت اگر این اتفاق بیفتد اسرائیل تمام حمایت ایالات متحده را از دست خواهد داد. آقای ترامپ همچنین روز پنجشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اقدام پارلمان اسرائیل پاسخ مشابهی داد و گفت نگران نباشید، اسرائیل هیچ اقدامی در مورد کرانه باختری انجام نخواهد داد.
Don't worry about the West Bank. Israel's not going to do anything with the West Bank, okay? Don't worry about it. Is that your question? They're not going to do anything with the West Bank. Don't worry about it.
دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم رأی پارلمان این کشور برای پیشبرد 2 طرح در مورد الحاق کرانه باختری به خاک این کشور را محکوم کرده و آن را تحریک سیاسی عمدی مخالفان در جریان سفر جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل خوانده است. دفتر آقای نتانیاهو روز پنجشنبه در بیانیه‌ای احزاب مخالف دولتش را به عنوان حامیان طرح‌های تصویب شده در پارلمان معرفی کرد و گفت بعید است که بدون حمایت حزب حاکم لیکود این طرح‌ها به جایی برسند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تلاش‌ها برای حفظ و تثبیت آتش‌بس شکننده‌ای که بر اساس طرح صلح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در غزه حاکم شده است ادامه دارد.
این بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. پیت هگزت وزیر دفاع ایالات متحده روز چهارشنبه گفته که ارتش ایالات متحده 5 قاچاقچی مواد مخدر رو در حملات علیه 2 کشتی در شرق اقیانوس آرام کشته. این نخستین عملیات علنی شده نظامی ایالات متحده در اقیانوس آرام از زمان آغاز کمپین جدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه قاچاق مواد مخدره. در این باره بیشتر از گلناز اسفندیاری بشنوید.
پیت هگزت وزیر دفاع ایالات متحده عصر روز چهارشنبه گفت که ارتش آمریکا به 1 کشتی در شرق اقیانوس آرام حمله کرده و 2 مرد را در روز سه‌شنبه کشته است. این اولین عملیات نظامی شناخته شده ایالات متحده در اقیانوس آرام از زمان آغاز حملات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه تجارت مواد مخدر بود. چند ساعت بعد آقای هگزت گفت که ارتش روز چهارشنبه به 1 کشتی دیگر در شرق اقیانوس آرام حمله کرده و 3 مرد را کشته است. این حملات علاوه بر حداقل 7 حمله دیگر در کارائیب در جریان کمپینی که تنش‌های ایالات متحده با ونزوئلا و کولومبیا را افزایش داده است انجام شد. پیتکست همزمان با این خبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تروریست‌های مواد مخدر که قصد دارند مواد خود را به سواحل ما برسانند در هیچ نقطه‌ای از نیمکره ما در امان نخواهند بود. و افزود همانطور که القاعده علیه وطن ما جنگید، این کارتل ها نیز علیه مرزها و مردم ما وارد جنگ شدند. پیتکست ویدیویی را در شبکه ایکس منتشر کرد که ظاهراً کشتی را نشان می داد که قبل از انفجار در آب در حال حرکت بود. در جریان حملات آمریکا در کارائیب حداقل 32 نفر کشته شدند. با این حال 2 نفر از این حملات که هفته گذشته صورت گرفت جان سالم به در بردند و به کولومبیا و اکوادور بازگردانده شدند. دولت آمریکا این حملات را بخشی از اقدامات برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر می‌داند و آن را برای مقابله با کارتل‌های مواد مخدر که برخی از آنها در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارند، ضروری توصیف می‌کند. گوستاوو پترو رئیس جمهور کولومبیا گفت حمله به یک قایق دیگر در اقیانوس آرام که نمی‌دانیم اکوادوریست یا کولومبیایی باعث کشته شدن افرادی شد. این قتل است. او افزود چه در کارائیب و چه در اقیانوس آرام استراتژی دولت ایالات متحده هنجارهای قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند. وزارت امور خارجه کولومبیا در بیانیه جداگانه اعلام کرد که ایالات متحده باید این حملات را متوقف کند. دانیل نوبا، رئیس جمهور اکوادور که علیه باندهای تبهکار در کشورش اعلام جنگ کرده است، از تلاش‌های دونالد ترامپ برای مبارزه با مواد مخدر حمایت کرده است. دونالد ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاران در کاخ سفید درباره این حملات گفت که دولت او اختیار قانونی برای انجام آن داشته و معتقد است هر حمله جان آمریکایی‌ها را نجات داده است.
We have legal authority, right? We're allowed to do that. And if we do by land, we may go back to Congress, but we have this is a national security problem.
دونالد ترامپ همچنین برنامه‌های خود را برای حمله به اهداف زمینی در ونزوئلا تکرار کرد. چنین اقدامی به معنای تشدید تنش خواهد بود. او گفت که اگر این اقدام را انجام دهد، احتمالاً دولت او کنگره ایالات متحده را مطلع خواهد کرد. کاخ سفید طبق یادداشتی محرمانه که اخیراً برای قانونگذاران آمریکایی فرستاد اعلام کرد که درگیر منازعه مسلحانه با سازمان‌های قاچاق مواد مخدر است.
از گلناز اسفندیاری میشنیدید درباره این تنش‌هایی که میان آمریکا و ونزوئلا شدت گرفته، در حالی که دونالد ترامپ هفته گذشته هم تاکید کرد که به CIA اجازه انجام عملیات در ونزوئلا رو داده و دولت و حضور نظامی آمریکا در منطقه رو تقویت کرده. ناظران این اقدامات رو بخشی از کارزار فشار علیه نیکولاس مادورو رهبر اقتدارگرای ونزوئلا ارزیابی می‌کنند. اما ادامه تعطیلی دولت در آمریکا بخش‌های وسیعی از این کشور را با اختلال مواجه کرده. این تعطیلی که همینک وارد چهارمین هفته خودش شده، به دلیل اختلاف دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات بر سر بودجه سال مالی جدید آمریکا آغاز شده. از هومن عسکری در این باره بیشتر بشنوید.
تعطیلی دولت ایالات متحده آمریکا در حالی چهارمین هفته را پشت سر می‌گذارد که هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه برای پایان دادن به این وضعیت تحت فشار شدیدی قرار گرفتند. این تعطیلی که همینک عنوان دومین تعطیلی دولت فدرال در تاریخ آمریکا را از آن خود کرده، از چهارشنبه نهم مهر ماه شروع شد و بخش‌های مختلف کشور را با اختلال‌های وسیع مواجه کرده. با این اوصاف و در شرایطی که ماه اکتبر به پایان خود نزدیک می‌شود، هزاران هزار تن از کارکنان دولت فدرال در پایان این ماه حقوقی دریافت نخواهند کرد. اما در حالی که مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در جمع خبرنگاران ادامه وضعیت کنونی را شرم‌آور توصیف کرده، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید تنها زمانی حاضر است با رهبران حزب دموکرات دیدار کند که به تعبیر او کشور را بازگشایی کنند.
I will only meet
شرط کلیدی دموکرات‌ها برای حمایت از بودجه جدید تمدید یارانه‌های مراقبت بهداشتی در حال انقضا برای 24 میلیون شهروند آمریکاست. در مقابل جمهوری خواهان که در شرایط کنونی کنگره و کاخ سفید را در اختیار دارند میگویند این موضوع را میتوان در مراحل بعد از بازگشایی دولت به بحث گذاشت. یکی از مواردی که در شرایط مشابه پیشین بر روند امور تأثیر گذار بود و پایان تعطیلی دولت را رقم زد موضوع امنیت هوایی و ادامه کارایی فرودگاه‌های آمریکاست، جایی که 63 هزار کارمند شاغل در بخش مراقبت پرواز و حراست فرودگاه‌ها بدون دریافت حقوق ملزم به حضور در سر کارهای خود شدند، وضعیتی که موجب شده بسیاری از این افراد در روزهای اخیر به مرخصی استعلاجی بروند. از دیگر بخش‌های حساسی که اختلال در عملکرد آن تحت تأثیر تعطیلی دولت فدرال نگرانی‌هایی را ایجاد کرده، آژانس مسئول حفاظت از ذخایر هسته‌ای آمریکاست که اعزام کارکنانش به مرخصی اجباری را آغاز کرده است. اداره امنیت ملی هسته‌ای آمریکا مسئول طراحی، ساخت، سرویس و ایمنسازی زرادخانه هسته‌ای بزرگ ایالات متحده است. پیش از این طولانی ترین تعطیلی دولت آمریکا 6 سال پیش به مدت 35 روز در دولت پیشین دونالد ترامپ رخ داد. این بار اگر تعطیلی دولت از 14 آبان ماه امسال فراتر برود، این دور رکورددار تاریخی تعطیلی‌های دولت فدرال در ایالات متحده آمریکا خواهد شد.
هومن عسکری گزارش می‌داد. سازمان ملل متحد شاید مهمترین سازمان بین المللی باشه که ما به صورت روزانه دربارش میشنویم. هم اکنون هدایت این سازمان رو آنتونیو گوترش بر عهده داره. به زودی قرار دبیر کل جدید سازمان ملل انتخاب بشه و سپیده بهکام بشنوید که چگونه این انتخاب صورت میگیره.
سازمان ملل متحد در آستانه یکی از رویدادهای دیپلماتیک خود قرار دارد. انتخاب دبیر کل جدید که قرار است از نخستین روز ژانویه 2027 برای دوره 5 ساله آغاز به کار کند. فردی که مسئولیت هدایت بزرگترین نهاد بین المللی جهان را بر عهده خواهد داشت. رویترز می نویسد با پایان یافتن دوره دوم مأموریت آنتونیو گوترش، او در پایان سال میلادی آینده صحنه را برای ورود چهره تازه باز می گذارد. شخصیتی که باید در میانه بحران‌های جهانی و چالش‌های ژئوپلیتیکی نقش صدای مشترک ملت‌ها را ایفا کند. روند رسمی انتخاب دبیر کل زمانی آغاز می‌شود که شورای امنیت و رئیس مجمع عمومی با ارسال نامه‌ای مشترک از کشورها بخواهند نامزدهای خود را معرفی کند. انتظار می‌رود این نامه تا پایان سال میلادی جاری 2025 ارسال شود. هر نامزد باید از سوی یکی از کشورهای عضو سازمان ملل معرفی شود. بر اساس عرف این سمت میان مناطق مختلف جهان میچرخد. پس از آنکه آنتونیو گوترش از کشور پرتغال انتخاب شد، حالا نوبت به منطقه آمریکای لاتین رسیده است. هرچند برخی دیپلمات‌ها احتمال حضور نامزدهایی از سایر مناطق را نیز مطرح کردند. در حال حاضر 3 چهره مطرح رسماً اعلام حضور کردند. میشل باچله، رئیس جمهوری پیشین شیلی و کمیسر سابق حقوق بشر سازمان ملل، ربکا گرینسپن از کاستاریکا، معاون پیشین رئیس جمهوری و دبیر کل کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، و رافائل گروسی از آرژانتین، رئیس فعلی آژانس بین المللی انرژی اتمی. شورای امنیت پس از بررسی‌ها طی رأی‌گیری غیر رسمی نامزد مورد توافق خود را به مجمع عمومی معرفی می‌کند. اعضای دائم شورا یعنی آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه حق وتو دارند و بدون توافق آنها انتخابی انجام نمی شود. در نهایت پس از تصویب قطعنامه‌ای در شورای امنیت، نام دبیر کل پیشنهادی به مجمع عمومی می رود که تایید او معمولاً تشریفاتی است. دبیر کل سازمان ملل بر اساس منشور این نهاد عالی ترین مقام اجرایی سازمان به شمار می آید و نقشی میانجیگرانه، دیپلماتیک و مدیریتی دارد. آنتونیو گوترش، دبیر کل فعلی سازمان ملل، در حال حاضر بیش از 30,000 کارمند غیر نظامی و 11 مأموریت حافظ صلح با حدود 60,000 نیروی نظامی و پلیس را زیر نظر دارد. بودجه اصلی سالانه سازمان ملل بیش از 3.5 میلیارد دلار است و بودجه مأموریت‌های حافظ صلح این سازمان به بیش از 5.5 میلیارد دلار می‌رسد. اما در تاریخ 80 ساله سازمان ملل هیچ زنی بر صندلی دبیر کلی این سازمان تکیه نزده. اکنون فشارهای بین المللی برای شکستن این سنت تاریخی بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است. مجمع عمومی سازمان ملل نیز در قطعنامه ای تازه از کشورهای عضو خواسته است نامزدهای زن را با جدیت برای این سمت در نظر بگیرند.
گزارش سپیده بهکام رو میشنیدید. سری بزنیم به ایران. چالوس، رودخانه دائمی در غرب مازندران که در پایان مسیرش به دریای خزر میرسه و امروز نام این رودخونه بیش از پیش در تیتر خبرها دیده میشه. از جمله این تیترها روزنامه پیام ما در روزهای اخیر بوده که نوشته از اجاره بستر این رودخانه خبر داده. در گزارش پیام ما در بخشش اومده که وزارت نیرو بدون رعایت اصول قانونی و با وجود اعلام مخالفت صریح از سوی منابع طبیعی مازندران و نوشهر و بدون استلام از محیط زیست مازندران دست به اقدام دیگری زده که میتونه اندک نای رودخانه نیمه جان چالوس رو بگیره. از اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا، در این باره بشنوید.
مسئله رودخانه ها ویژه تو استانهای شمالی ایران که جمعیت مهاجرپذیر بسیار زیادی داره و الان هم خب دست اندازی به تخریب و حریم جنگل و رودخانه و حتی دریا، وضعیت شرایط اقلیمی خیلی شکننده‌ای برای اون منطقه به وجود آورده. فقط مسئله آب و دسترسی به آب آشامیدنی برای مصارف روستایی و باغ و کشاورزی نیست. یه بخش مهمیش گره رودخانه ها در اکوسیستم بسیار مهم زیست محیطیه که اونجا داره، برای اینکه تامین آب اون رطوبت منطقه از تامین آب تمام گونه‌های گیاهی جانوری که تو اون منطقه زندگی می‌کنن که اهمیت خیلی ویژه‌ای داره. تأثیرش روی خود سیستم گردشگریه که بخش زیادی از اقتصاد محلی اونجا رو میچرخونه و اون ویژه، اون چیزی که اتفاقا مسئله خیلی مهمیه و نهادها و سازمان‌های بسیار زیادی هم درگیرش هستن، نقش کنترلگری سیلاب و روان آب‌های این رودخونه هاست. برای اینکه اگر حریم این رودخونه ها دستکاری بشه، جابجا بشه، سدسازی بشه یا معدنسازی بشه که اونا تغییر بکنن به شکل دستکاری شده، اون میتونه در حتی در کوتاه مدت مسیر نقش کنترلی که در سیلاب و روان آب‌ها دارن و اونا رو
خروشان سالهای اخیر فکر میکنم که یکی از مسائلی که میدیدیم هم همین بود.
بخش زیادی از ساخت و سازهای تونل کشی و جاده سازی و اینا متصل به مسیرهای جنگلی و مسیرهای کوهپایه‌ای تو استانهای شمالی ایران که شاکلید و راه‌های خیلی مهمی هم هستن، ویژه وقتی به تهران میرسن یا از تهران خارج میشن. به این ترتیب خب طبیعیه که سیلاب و شسته شدن خاک به واسطه اون میتونه حتی در کوتاه مدت آثار تخریبی عمرانی خیلی جدی به وجود بیاره و اون شبکه رو به طور کامل قطع بکنه، که همون که نمونه هاش هم تو سالهای گذشته حتی با بارش‌های خیلی کم داشتیم.
مسئله که وجود داره اینه که چون مثلا روزنامه پیام ما میاد از مناقشات صحبت میکنه بین دستگاه‌های مختلف، اونم در این وضعیتی که ایران باهاش درگیر هست در زمینه مثلا منابع آب یا کم بارش کمی که هر روز داریم ازش خبر میشنویم، چه مسیری طی میشه تا این اتفاقات میفته که مثلا بخوان این اماکن رو در بستر رودخانه بسازن؟ صحبت از چیزهای مختلف هست، حالا یا ورزشیه یا گردشگریه یا چیزهای دیگر.
اون نکته مهم کمی بارشه. اون کم شدن بارش باعث شده که خیلی از رودخانه‌های دائمی ما یا دبیشون خیلی کم بشه، برای همین مساحت زیادی از رودخانه اوریان میمونه و بعضی از رودخانه‌های دائمی حتی فصلی شدن، بعضی از رودخانه‌های فصلی کلا خشک شدن و این راهو باز کرده برای اینکه به هر حال گروهی بیان، فرض رو بر این بذارن که حالا مسیر بازه برای بخوان دست اندازی بکنن و سوء استفاده بکنن از این وضعیتی که برای رودخانه ها به وجود اومده. حالا اگر ما در مورد استانهای شمالی حرف بزنیم که تعداد اون بنگاه‌های مسکن و معاملات و بنگاه‌های ویلاسازی و طبقاتی سازی و تغییر کاربری اراضی از مجموع حتی بنگاه‌های کل ایران هم تعدادشون بیشتره، خب طبیعیه که دست سودجوهای خیلی زیادی هم وسط میاد. ببین سال 1382 اگر اشتباه نکنم قانونی مصوب شد که هم نظارت بر حریم رودخانه‌ها و کنترل اونها رو، هم نظارت بر برداشت شناواز از کف رودخانه ها و تجاوز به حریم رودخانه ها رو سپرد به وزارت نیرو. وزارت نیرو هم این نقش رو سپرد به آب منطقه‌ای که خب تو هر استانی اونا نقش ناظر و کنترل داره. اما مشکل جدی که به وجود میاد اینه که فقط ناظر نیست وزارت نیرو، در بخشی از قوانین نانوشته‌ای که وجود داره اجاره دادن و واگذاری برداشت شناماسه یا حتی تجاوز به حریم رودخانه ها به عنوان یک منبع درآمد برای وزارت نیرو محسوب میشه، در حالی که اگر یک روند قانونی رسمی میخواست طی بشه که به لحاظ علمی درست بود و یه معنا داشت عملا در حوزه محیط زیست، این بود که خب این مجوز اصلا اساسا نباید داده بشه و اگرم قراره که در شرایط استثنایی داده بشه حتی به شکل فصلی و موقتی، اون باید توسط سازمان منابع طبیعی و سازمان محیط زیست برش کنترل نظارتی وجود داشته باشه. اما اون ارزیابی ها عملا هیچ وجود نداره، یعنی این یه شرایطی که کاملا همدستی و همداستانی سازمانهای مختلفیه که بتونن به منافع مالی برسن از فروش سرمایه‌های طبیعی و سرمایه‌های ملی تو استانهایی که به هر حال بهره مندتره از این نظر.
خانم بهرام، جایگاه کنشگری محیط زیستی در این عرصه کجا میتونه باشه؟ به هر حال میشه تصور کرد که چنین ساخت و سازهایی از یک طرف برای مردم منطقه‌ای که این اتفاقات توش میفته جذابیت‌هایی به دلیل مثلا ممکنه اشتغال زایی وجود داشته باشه، اما چگونه کنشگری محیط زیستی میتونه راهی برای نجات باشه یا توقف این وضعیت باشه که در بستر رودخانه داره اتفاق میفته؟
اتفاقا حتی در میان مدت هم این کاملا به ضرر مردم منطقه است، برای اینکه اون بخش گردشگری بومی و بومگردی رو که درآمدش مستقیم به جیب روستاییان و به جیب کشاورز و باغدار میره متوقف میشه، میاد نهادینه میشه به شکل یه گردشگری صنعتی بیکار کردی در میاد که به جز آسیب رسانی به محیط زیست و منطقه هیچ نتیجه ای نداره. اگر هم مثلا فرض بکنیم که ساخت و ساز باشه، ویلا سازی باشه که الان مردم اینقدر آگاه شدن در اون منطقه میدونن که چقدر آسیب دیدن به خاطر ویلا سازی های گسترده و کسانی که صاحب باغای پرتقال و باغ مرکبات و مزارع برنج بودن الان دربان اون ویلا هم نیستن، یعنی اینقدر شرایط اجتماعی اقتصادی مردم در اون منطقه افت کرده. به این ترتیب من فکر می‌کنم آگاهی عمومی بالا رفته، خود سازمان‌های مردم نهادی هم که اونجا فعال هستن به شکل منطقه‌ای تمام تلاششون رو می‌کنن، خیلی جاها تونستن پروژه‌ها رو متوقف بکنن، حتی تونستن پرونده‌های قضایی باز کنن که کند بکنن روند. اما مسئله اینه که ما یه بستر قانونی خیلی فراخ و گله‌گشادی داریم که می‌تونن به راحتی از اون عدول بکنن و همینطور یه وضعیت جذابی داریم در استان‌های شمالی ایران که قیمت زمین به شکل سرسام‌آور و بی‌معنی رو به افزایشه و به این ترتیب تمام اون مشاغل مفیدی که میتونه ستون منطقه وجود داشته باشه یکی یکی از بین رفته و همه گره خورده در دست دلالانی که زمینای کشاورزی و جنگلی رو تبدیل به باغ و ویلاهای کاملا غیر بومی و غیر منطبق با اقلیم اون منطقه کردن و این خب یه شرایط فاجعه باری رو تحمیل کرده به استان مازندران.
صدای اعظم بهرامی رو میشنیدید در ایتالیا. سریع هم بزنیم به ورزش. گفته میشه مدیران باشگاه پرسپولیس برای جایگزینی وحید هاشمیان با عثمان ویرا که پیشینه حضور در پرسپولیس و قهرمانی با سرخپوشان رو نیز در کارنامه داره به نتیجه رسیدند. این در شرایطی است که در هفته های اخیر شرایط پرسپولیس پرحاشیه و بی‌ثبات بوده. بشنویم بیشتر از بنیامین صدر.
تصمیم ها و واکنش های نسنجیده و شتاب زده مدیران پرسپولیس در دو سال اخیر در کنار فساد ساختاری فوتبال ایران، این روزها این باشگاه پرطرفدار پایتخت را دچار تزلزل و بی‌ثباتی کرده است. پس از واگذاری باشگاه پرسپولیس به کنسرسیومی از بانک‌های ایران با محوریت بانک شهر، به نظر می‌رسید که شرایط این باشگاه تثبیت شود، اما این گونه نشد. حدود دو سال پشتیبانی و تأمین هزینه از سوی کنسرسیوم بانک‌ها با محوریت بانک شهر با تصمیم‌های شتاب زده و احساسی در عمل موفقیت چندانی نصیب پرسپولیس نکرد و سرخپوشان پایتخت در فصل گذشته لیگ برتر و جام حذفی باشگاه‌های ایران ناکام ماندند. تا اینکه امسال وحید هاشمیان آمد. انتخاب این سرمربی جوان اما دنیا دیده با مدیریت رضا درویش هم با کسب نتایج ناامید کننده در هفته های آغازین لیگ برتر همراه بود. نه رضا درویش نه وحید هاشمیان فکر نمی کردند پرسپولیس این فصل چنین وضعیتی داشته باشد. برای همین حمله به رضا درویش در کانال‌های تلگرامی و صفحه‌های اینستاگرامی اوج گرفت، تا اینکه با رفتن رضا درویش، وحید هاشمیان هم که بقایش به نوعی به بقای درویش گره خورده بود، موقعیت خود را متزلزل دید و باخت به خیبر خرم‌آباد در لیگ برتر شاید ضربه آخر بود. خبر مذاکره با اوسمار ویرا و برکناری وحید هاشمیان سرنوشتی مشابه برخی دیگر از مربیان ایرانی پرسپولیس در سالهای دور همچون حمید استیلی، علی دایی یا حمید درخشان را پیش روی او قرار داده است. حتی پس از آنکه ویدئویی از اوسمار ویرا منتشر شد که در آن او را در حال چانه‌زنی بر سر مبلغ واسطه‌گری 20,000 دلاری برای انتقال یک بازیکن به پرسپولیس در یکی از رستوران‌های دبی می‌بینیم.
My suggestion is we make this, okay? You accept 20,000 and I give to you the rest of the money. I don't take the, my money. You don't need to give me, but I give me less money for my contract.
وحید هاشمیان حالا به یقین دریافته که شرایط باشگاه پرسپولیس همچون رقیب سنتیش استقلال تابع متغیرهای بسیاری در داخل و خارج باشگاه و چرخش و فساد مالی گسترده است. شرایطی که محمد دادکان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران مدتی قبل درباره آن به صراحت سخن گفته بود.
میگن آقا مدیرهای باشگاه خوردن، پرسپولیس و استقلال تیمای صنعتی بردن، کی رفت رسیده کنه؟ هیچ. اینا با بالا دستی هاشون هماهنگ. مدیرهایی که آوردن تو ورزش همه اینا میگه با مایی کنار ما بار. بر مایی برو تو خونه.
پس از یحیی گل محمدی باشگاه پرسپولیس در 2 سال گذشته 5 مربی عوض کرده. حالا باید دید که 6 مربی پرسپولیس چه سرنوشتی خواهد داشت. این آمد و رفت های پرهاشیه و عموماً زیانده شرط استمرار شرایط و فضایی است که هر سال در آن صدها میلیارد تومان خرج می شود تا لقمه های دندانگیری نصیب برخی مدیران و مربیان، کارگزارهای ورزشی و مدیران برنامه بازیکنان در فصل نقل و انتقالات شود.
و با این گزارش بنیامین صدر می‌رسیم به پایان این برنامه ساعت 14. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت می‌کنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید تا ثانیه‌های دیگر شنونده بخش دیگری از خبرها خواهید بود.